ساعت 8 صبح در ایران. خب 30 دقیقه سوم صبحانه با خبر رو داریم. شمایی که صدای ما رو میشنوین، اگه از اول برنامه تا الان با ما بودین ازتون ممنونم، خسته نباشیم، و اگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا خیلی خوش اومدین. اینجا در استودیو مراد بیسی در کنار من تا با خبرهای این ساعت بخش سوم صبحانه با خبر رو کلید بزنیم. مراد
با سلام مجدد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه برای بررسی صلاحیت و رأی اعتماد به سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تشکیل جلسه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، در جلسه امروز مجلس صلاحیت رضا صالحی امیری، علی اصغر فانی و رضا فرجی دانا به ترتیب برای وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فناوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. حسن روحانی در ابتدای آغاز به کار دولت خود مسعود سلطانی فر، محمد علی نجفی و جعفر میلی منفرد را برای تصدی این سه وزارتخانه به مجلس معرفی کرده بود، اما آنها موفق به کسب رأی اعتماد از نمایندگان نشده بودند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید نیروهای مسلح ایران باید برای تعقیب حمله کنندگان به مرزبانان ایرانی وارد خاک کشور همسایه پاکستان شوند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، آقای بروجردی روز شنبه در واکنش به کشته شدن 14 مرزبان ایرانی گفت دولت پاکستان در تأمین امنیت مرزهای خود ناتوان است و نیروهای مسلح ایران به گفته وی باید برای تعقیب اشرار وارد خاک این کشور شوند. روز شنبه گروهی به نام جیش العدل مسئولیت به قتل رساندن 14 مرزبان ایرانی در استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفت. مقامات ایرانی میگویند حمله کنندگان به داخل خاک پاکستان عقب نشستند. یووال شتاینیتز وزیر اطلاعات و امور راهبردی اسرائیل میگوید اسرائیل مخالف ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران در هر سطح و درجه است. به نوشته روزنامه جروزالم پست، این مقام اسرائیلی گفته است قطع کامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران حداقل خواسته اسرائیل است، زیرا به گفته به ایران با ادامه غنی‌سازی توانایی تولید بمب اتم را خواهد داشت. به نوشته جروزالم پست، این وزیر اسرائیلی در مذاکرات اخیر خود با مقامات ارشد آمریکا در واشنگتن گفته برای آن که اسرائیل از ادامه حیاتش در صلح اطمینان یابد، حتی ذره ای غنی‌سازی در ایران نباید انجام شود. رویترز نیز روز شنبه به نقل از یک مقام اسرائیلی که نام وی اعلام نشد، گزارش‌های مربوط به توقف غنی‌سازی 20% در ایران را بی ربط دانست. به رغم آن که اسرائیل برنامه هسته‌ای ایران را نظامی توصیف می‌کند، تهران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکید کرده است. نتایج رسمی انتخابات پارلمانی روزهای جمعه و شنبه در جمهوری چک نشان می‌دهد نامزدهای حزب سوسیال دموکرات که گرایش چپ میانه دارند با کسب بیش از 20% آرا 50 کرسی از 200 کرسی پارلمان را به دست خواهند آورد. به گزارش رویترز حزب تازه تأسیس آنو به معنای بله که گرایشات میانه روانه و ضد فساد دارد با کسب نزدیک به 19% آرا در جایگاه دوم قرار گرفته. حزب کمونیست که در پی ائتلاف با سوسیال دموکرات هاست با کمتر از 15% در جای سوم قرار دارد و حزب راستگرای دموکراتیک دموکرات مدنی که پیش از این دولت را در اختیار داشت و برخی اعضایش با اتهام فساد مالی روبرو هستند با کسب نزدیک به 8% آرا در مرتبه بعدی قرار گرفته است.
سپاسگزارم از مراد ویسی که از بامداد تا این لحظه با ما در کنار من و شما با خبرها بود. اما برای سومین بخش صبحانه با خبر هم سه گزارش داریم و دو گفتگو که با یک گفتگو آغاز میکنیم. در پی انتشار برخورد اخیر ماموران امنیتی با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، 37 زندانی سیاسی زندان اوین روز شنبه در بیانیه‌ای از دولت حسن روحانی خواستند تا جایگاه خود را در قبال برخورد با میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد روشن کند. حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود گفته بود که در صورت پیروزی در انتخابات 24 خرداد زمینه آزادی زندانیان سیاسی از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی فراهم می شود. کیان معنوی در آغاز گفتگو با محسن سازگارا، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، نخست از او پرسیده است اختیارات و توان حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور برگزیده برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران تا چه حدی است. محسن سازگارا:
ببینید، روشنه که برابر قانون اساسی اختیار قوه قضاییه یکسره دست رهبره. اختیار سپاه و سازمان اطلاعات سپاه هم دست رهبره. وزارت اطلاعات هم باز در طول این سالیان رهبر عملا دستش گرفته. بنابراین این روشنه که آقای روحانی این دستش نیست که مثلا صبح بنویسه بگه این زندانی آزاد شود یا این حصر برداشته بشه. این چیزی که از ایشون توقع میره این است که در مسائل سیاسی جامعه به نفع مردم شفاف و روشن موضع بگیره، مگر نه برخورد پسیو و منفعلانه که داشته باشه، دلش هم خوش باشه که هر سه‌شنبه پشه بره دیدن آقای خامنه ای و دو زانو بزنه و با ایشون در میون بگذاره. تجربه آقای خاتمی جلوی چشمشه دیگه، 8 دوره رئیس جمهوریش تموم شد و دیکتاتور نه فقط پا عقب نگذاشت، پررو‌ترم شد، جنبش اصلاحات رو هم با شکست مواجه کرد.
زندانیان سیاسی در این حال گفتن نمیخوان آقای روحانی که در حال حاضر در معرض انواع فشارها هست فشارهای مضاعفی برشون وارد بکنن، ولی پس به نظر شما چه راهی مقابل آقای روحانی هست که شانسی برای ایفای نقش و تاثیرگذاری داشته باشه؟
دوستان زندانی سیاسی ما به حق به آقای روحانی دارن تذکر میدن. بحث این نیست که به آقای روحانی فشار بیارن، بحث این است که آقای روحانی داره اشتباه میکنه، داره راه خطا میره. اتفاقا همین فشارهایی که داره بهش میاد ناشی از این است که درست از نیرویی که داره استفاده نمیکنه. ببینید، توی این پیچ در پیچ سیاست ایران که ده ها گروه باندای مافیایی قدرت و ثروت توی سپاه، توی بیت رهبری، توی منازل پاره از این روحانیون سرشناس، توی بسیج به هم تنیده شده و بعدم دستگاه های مختلف اجرایی که دست رهبری است و تازه تو اونام باز باندهای عجیب غریب هست و مجلسی که یکسره بله قربانگوی رهبره و اکثریتش هم چش نداره که آقای روحانی و رأی مردم رو ببینه. توی این پیچ چاپیش و قدرت روحانی فقط یک شانس داره که بتواند هر دو مسیری که میخواد پیش ببره، اونم مردم هست، اونم عموم مردم هست، قدرت واقعی یک کشور، یعنی توازن واقعی قوا در اجتماع فقط از مسئله قانون و اختیارات و نهادها بر نمیاد. توازن واقعی قوا از آرایش نیروهای اجتماعی و سازماندهی مردم برمیاد و این کار رو آقای روحانی میتونه بکنه.
خب حالا فکر میکنید که آقای روحانی همچین تمایلی اساسا داشته باشه که یه همچین نقش بازی بکنه؟
من نمیدونم توی دلشون چیه، ولی ایشون اگه به سرنوشت خودش هم علاقه داره، به هر حال یه رجل سیاسی وقتی پاشو روی پلکانه رأی مردم گذاشته و به هر دلیل در دل یه ملتی امید ایجاد کرده، مسئول در قبال اون ملت، و اگر هم حتی این تمایل رو نداره، اون خودش رو مشمول نفرین یه ملت خواهد کرد و قضاوت سختی هم مردم و بعد تاریخ در موردش خواهد کرد.
محسن سازگارا، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران بود که به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد در مورد بیانیه‌ای که 37 زندانی سیاسی به دولت حسن روحانی خطاب به ایشون نوشتند تا در مورد موضعشون در قبال میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رو روشن کنند.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
با یک گزارش ادامه میدیم. حبیب الله گلپریپور زندانی سیاسی کردانگونه که خانواده او اعلام کردن روز شنبه اعدام شد. هنوز مقام‌های رسمی زندان و قوه قضاییه هیچ اظهار نظری در این مورد نکردند. حبیب الله گلپریپور را دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه و عضویت در پژاک به اعدام محکوم کرده بود. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
حبیب الله گلپریپور زندانی سیاسی کرد پس از 6 سال زندان و به گزارش نهادهای حقوق بشری همچون کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران شکنجه‌های فیزیکی و روحی صبح روز شنبه اعدام شد. این خبر را آنگونه که سامان رسولپور روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر میگوید خانواده او اعلام کردند.
خبری منتشر شد که حبیب الله گلپریپور در زندان ارومیه به مکان نامشخصی که به گفته در نزدیکان اون سلول انفرادی مربوط به زندانی است که خانه اعدام بشن به اونجا منتقل شد و همین نگرانی ها رو افزایش داده بود در مورد احتمال اعدام حکم ایشون. ولی متاسفانه خبری که به نقل از خانواده آقای گلپریپور منتشر شد، خانواده این زندانی سیاسی اعلام کردن که مراجعه کردن به مقابل زندان ارومیه و در اونجا بهشون گفته شده که پسرشون اعدام شده و جسدش در سردخانه هست و بنابراین تا الان میشه گفتش که خبر به نقل از خانواده آقای گلپریپور بوده، فقط هیچ مسئول رسمی یعنی قضایی و امنیتی به شکل رسمی یا علنی خبر رو منتشر نکرده و صرفا خبری است که به خانواده آقای گلپریپور اعلام شده.
حبیب الله گلپریپور در 5 مهر ماه سال 86 بازداشت شد. در 24 اسفند ماه سال 88 دادگاه انقلاب شهر مهاباد او را به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک به اعدام محکوم کرد. در شهریور ماه 1389 دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرد. حبیب الله گلپریپور در 27 آذر ماه 1389 در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای نوشت در جلسه دادگاه هم که در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به ریاست قاضی خدادادی انجام گرفت، قبل از اینکه قاضی اسم و فامیل مرا پرسیده و شروع به طرح سوال کند بلادرنگ به بنده گفت که چرا با ماموران همکاری نکرده ای؟ اگر بالاتر از اعدام هم حکمی بود به شما می دادم. حتما طناب اعدام را به گردنت می اندازم. و بعد گفت دادگاه شما تمام شد. حبیب الله گلپریپور در ادامه این نامه نوشته است در آن اولین و آخرین جلسه دادگاه هم فقط قاضی خدادادی لایحه دفاعیه‌ای که وکیلم نوشته بود را گرفت و دادگاه را مختومه اعلام نمود. سامان رسولپور روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ساکن سوئد میگوید
چه گفت که اتهام اساسی آقای گلپریپور این بوده که در فاصله بین شهر مهاباد تا ارومیه بسته سفر داشته و چند جلد کتاب که به هر حال کتابی احتمال کتاب‌های سیاسی یا هر نوع کتاب دیگه‌ای بوده که این کتاب‌ها رو داشته و در این حال به اتهام سازماندهی تشکلی که به مادران صلح موسوم هست. غیر از این دو اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک رو به آقای گلپریپور وارد کردن. بنابراین تا اونجایی که وکلا اعلام کردن خانواده و نزدیکان آقای گلپریپور وقتی که بازداشت شدن هیچ فعالیتی که مصداق یعنی این باشه که محارب شناخته بشه در جریان درگیری مسلحانه بازداشت شده باشه یا حتی اسلحه و هر نوع سلاح دیگه همراهش باشه مطلقا اینطور نبوده و حتی مقامات جمهوری اسلامی هم این ادعا رو نداشتن، صرفا همون اتهام عضویت در پژاک بوده.
اجرای حکم اعدام حبیب الله گلپریپور زندانی سیاسی کرد در حالی است که 2 پیش در 2 آبان ماه مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را که از ادامه روند نقض گسترده حقوق بشر در ایران خبر داده است رد کرده و آن را مغرضانه و غیر منصفانه خوانده است.
درباره اعدام حبیب الله گلپریپور زندانی سیاسی کرد شیرین فامیلی گزارش می‌داد. محمود علوی وزیر اطلاعات روز شنبه گفتیم وزارتخانه باید بسترهای امنیت را تأمین کند و زمینه‌های ضد امنیتی را کاهش دهد و باید به نوعی عمل شود تا در فکرها ناامنی از بین برود. به گزارش خبرگزاری فارس وزیر اطلاعات همچنین از علاقه‌مندان رشد نظام جمهوری اسلامی خواست در جهتی حرکت کنند که به گفته او همه ملت احساس امنیت کنند. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا با اشاره به سخنان وزیر اطلاعات درباره موضوع امنیت به بهروز کارونی میگوید:
صحبت‌های آقای علوی خب خیلی جنبه کلی داشت به هر صورت. البته خب شاید به نوعی تلاش میکرد که نشون بده که اراده‌ای برای تغییرات در سیاست‌ها در وزارت اطلاعات داره و نمیخواد خیلی نسبت مشابه تیم قبلی که اداره وزارت اطلاعات در دست داشت خیلی به شیوه‌های سختگیرانه سخت افزاری مسئله امنیت رو بخواد جلو ببره. در سطح حرف و گفتمانی خب دیدگاه های آقای علوی متفاوت هست با دیدگاه های حیدر مصح یا محسنی اژه‌ای و به نوع دیدگاه هایی که یونسی و همچنین نیروهای امنیتی وابسته به اصلاح طلبان نزدیکتر از نوع دیدگاهش. ولی در عمل اون چیزی که در این دو ماه گذشته در وزارت اطلاعات دیدیم تا الان تغییری رو ملموس و عینی مشاهده نشده. خود آقای علوی هم یک موضعی در خصوص حمله و اشرف داشتن و همچنین بیانیه‌ای که وزارت اطلاعات بعد از ملاقاتی که مهندس موسوی با دخترانش داشت و محافظان زن سیلی به گوش دختر مهندس موسوی نواختن، خب ببینیم گزارش وزارت اطلاعات داد که فرقی با گزارش‌های تیم قبلی نداشت و همون اتهامات رو پیشا پیش وارد کرد و مسئله رو کاملا وارونه ساخت. این دو چیز عینی است که ما تا الان از وزارت اطلاعات دیدیم. اینها تفاوتی نداره و هم مشابه برخورد تیم قبلی هست.
آقای علوی در بخش دیگری از صحبتاش عنوان کرده اینکه با امنیتی کردن فضا ناامنی را کاهش بدیم هنری محسوب نمیشه. شما فکر میکنید خطاب وزیر اطلاعات به چه کسی یا به چه جناحیه؟
آقای علوی بر صورت به این حرفی که زده خب باید منتظر مون که در عمل هم ترجمه بشه. ایشون منظورش این هستش که با افزایش بگیر و ببندها فضا رو سنگین کردن، محدودیت‌های امنیتی ایجاد کردن، از این طریق لزوماً امنیت پایدار ایجاد نمیشه. این بحث درستی هست، منتها هم مجموعه کل کارهای اطلاعاتی و امنیتی در کشور در دست وزارت اطلاعات نیست و معمولاً حاکمیت نشون داده که به میزانی که ناامید بشه از وزارت اطلاعات، اون وقت دست نهادهایی مثل حفاظت اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی باز میشه و اونها برخوردهای اصلی امنیتی رو انجام میدن یا حداقل پرونده مخالفین رو دستگاه قضایی به دست اونها میسپاره. اما خود وزارت اطلاعات هم مجموعه نیست که به راحتی بشه درش تغییرات ایجاد کرد و انعطافش برای تحولات پایین هست. اونجا نیروهایی هستن، بانهایی وجود دارن و ساختاری هستش که شکل یافته و در برابر تغییرات مقاومت میکنه. بعد یه نکته دیگه هم باید در نظر گرفت که وزارت اطلاعات بدون حکم دستگاه قضایی هم کاری نمیتونه انجام بده. این هم نکته دیگری هست. یعنی به میزانی که واقعا وزارت اطلاعات بخواد از اون دیدگاه امنیتی مسلط و جاری در جمهوری اسلامی فاصله بگیره و یک دیدگاه‌های میانه رو امنیتی رو به کار بگیره، قوه قضاییه باش همکاری نخواهد کرد.
علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا بود. به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ میداد در مورد صحبت‌های محمود علوی وزیر اطلاعات.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
سه وزیر پیشنهادی روز یک شنبه 5 آبان ماه به مجلس می‌روند تا پس از 5.5 ساعت بحث و گفتگو موافقت و مخالفت رأی اعتماد مجلس را گرفته و کابینه دولت 11 را کامل کنند. آنطور که مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی گفته، سه وزیر پیشنهادی برای سه وزارتخانه بی‌وزیرمانده بدون حسن روحانی به مجلس می روند و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری آنها را همراهی خواهد کرد. بیشتر بشنویم از آرش حسن نیا.
جعفر توفیقی حتی نتوانست شانس خود را برای رسیدن به وزارت علوم دولت 11 در مجلس بیازماید. سرپرست وزارت علوم با فشار اصولگرایان و به گفته خودش به مصلحتی به مجلس معرفی نشد تا معلوم شود هنوز عرصه سیاست ورزی در ایران برای بخشی از اصولگرایان که مداهانی همچون سعید حدادیان آنها را نمایندگی می کنند به پایان نرسیده است. سعید حدادیان، مداح تهرانی، چندی پیش تکلیف جعفر توفیقی را این چنین روشن کرده بود.
و یه نکته را امروز میگم به جناب آقای روحانی. ما مؤدبانه حرفمون رو میزنیم، ولی آدمایی که از کسی بترسیم به هیچ وجه نیستیم. خمینی ما رو اینجوری بار آوردیم. بهتون بگم ترس از این مسئله تو وجود ما نیست. اگر بخواید دانشگاه، وزارت علوم کسی رو بذارید که جنجال آفرینی کنه، او جریاناتی که تو 78 بوده و تو 88 بوده، اینا بخوان بیان رو، اول لطمه رو دولت خود شما میبینه. برادرانه میگیم مجلس خیانت کرده اگر به امثال اینا رأی بده. اون نماینده هایی که لابی میکنن میان بهشون میگن آقا من تو شهر تو دانشگاه میسازم، بذار من رأی بیارم. مثلا نمیگم این اتفاق افتاده، ولی معمول هستش در همه دنیا این حرفا. تو خون ببین نون تو زدی، تو شراب خوردی، اگر به نامردی خلاف حرف امام، خلاف حرف آقا، خلاف منویات دین بخواین رأی بدید تو مجلس به کسی که این آقا مشخص در قضیه 88 مدافع جریان و فتنه بوده.
اما حتی حذف توفیقی از قافله وزارت و جایگزینی رضا فرجی دانا نیز کار دولت روحانی را آسان نکرده است. خبرگزاری فارس و تسنیم که از آنها با عنوان خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران یاد می‌شود، در گزارش‌ها و گفتگوهایی از کار سخت فرجی دانا و دو وزیر دیگر برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس گزارش دادند. سجاد ویس مرادی از فعالان سابق دانشجویی که این روزها در سوئد سکنا گزیده، فرجی دانا رئیس پیشین دانشگاه تهران و سرپرست وزارت علوم در زمان استعفای مصطفی معین در دولت محمد خاتمی را گزینه تحمیلی بر حسن روحانی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می داند.
علت اصلی عدم رأی اعتماد هم این بود که ایشون رو گزینه تحمیلی به آقای خاتمی می دونستن، اگر نه خود آقای فرجی دانا به اردوگاه اصلاح طلبها تعلق داشت. امروز هم همون داستان مجددا اتفاق افتاده. در حقیقت آقای فرجی دانا گزینه تحمیلی به آقای روحانی هست و این امر مثبتی نیست، اگرچه احتمال خیلی زیاد آقای فرجی دانا میتونن که رأی اعتماد از نمایندگان مجلس بگیرن.
آنطور که حسین علی حاجی دلیگانی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس به تسنیم گفته، علی اصغر فانی سرپرست وزارت آموزش و پرورش روز یکشنبه کاری آسانتر از دو وزیر پیشنهادی دیگر دارد. به گفته این نماینده مجلس، رضا فرجی دانا وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حداقل رأی لازم از خانه رأی اعتماد مجلس می‌گذرد. اما به گفته او، رضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی برای وزارت ورزش و جوانان کاری سخت پیش رو خواهد داشت. این عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان صالحی امیری را مرتبط با فتنه سال 88 خوانده است. فتنه 88 واژه‌ای است که در ادبیات حاکمان جمهوری اسلامی و اصولگرایان برای توصیف اعتراض‌های پس از وقایع انتخابات سال 88 از آن استفاده می‌شود. البته در این میان صالحی امیری از حمایت مسئولان پیشین ورزشی برخوردار است. آقای هاشمی طبا رئیس کمیته ملی المپیک در دولت محمد خاتمی با نوشتن یادداشتی از صالحی امیری حمایت کرده است. رضا فرجی دانا وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم یک بار پیش از این در مجلس ششم با اکثریت اصلاح طلب نتوانست از صد مجلس برای رسیدن به کرسی وزارت علوم بگذرد و حال شانس خود را در مجلسی با اکثریتی اصولگرا می‌آزماید. محمد علی نجفی رئیس فعلی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، جعفر میری منفرد و مسعود سلطانی فر وزرای پیشنهادی برای سه وزارتخانه آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت ورزش و جوانان بودند که نتوانستند رأی لازم برای رسیدن به کرسی وزارت را از مجلس کسب کنند تا کار تعیین وزیر در این سه وزارتخانه به روز یکشنبه بکشد. با اینکه خبرگزاری‌های فارس و تسنیم تلاش کردند تا زمینه را برای رأی اعتماد نیاوردن این وزرای پیشنهادی فراهم کنند، با این حال محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرده است که رویکرد مجلس در رأی اعتماد به سه وزیر پیشنهادی دولت مثبت خواهد بود.
آرش حسنی گزارش می‌داد. دیروز شنبه 4 آبان ماه برابر بود با 10 سال مرگ ویگن، خواننده‌ای که ابتدا در مجامع عمومی می‌خواند، سپس وارد رادیو شد و بعدها که به شهرتی فراگیر دست یافت، سلطان جاز ایران لقب گرفت. یادی از ویگن در گزارش همکارم شهرام میریان.
پس از این زاری مکن، عبس یاری مکن، تو اینا کن دل دیوانه، با غم دیرینم به مزار سینم به خواب آرام دل دیوانه.
بیماری که داشتم برام کاملا ثابت شد که چقدر زندگی بی ارزشه، در این حال چقدر ارزش داره و چقدر دادن بی خود اگه بمونه تو این دنیا و کاری نکنه. من تا اونجا که توانستم خواستم کارهای خوب انجام بدم، خوندم، بالاخره یه خدمتهایی کردم به مردم، ولی باز هم دیدم که بهتر از اونم میتونستم انجام بدم.
بخشی از صحبت‌های ویگن در آغاز آخرین کنسرتش در آمریکا بود. هنرمندی که از نوجوانی به موسیقی پاپ دل بست، نواختن ساز گیتار را نزد همسر خواهرش از شهروندان روسیه فرا گرفت و در آغاز به خواندن ترانه‌های فارسی و ارمنی در مجامع عمومی از جمله کافه شهرداری و باشگاه آرارات در تهران پرداخت. 22 ساله بود که وارد رادیو شد و به تدریج سبک و شیوه نو وارد موسیقی آوازی ایران کرد که بعدها به موسیقی جاز معروف شد. ویگن در آخرین گشت هنری خود در آلمان در گفتگو با رادیو فردا ضمن تأکید بر این موضوع که این مردم بودند به او لقب سلطان جاز دادند، از راز ماندگاری ترانه‌هایش هم این طور گفت.
این دو سه تا دلیل داره. یکی این که اولا من و آهنگساز، شاعر، ترانه‌سرا با هم، گاهی خود من که تنها هم ترانه سرودم هم آهنگش گفتم و هم میخوندم، بارها نشستیم و روی یک دونه آهنگ کار کردیم و فکر کردیم، وقت این کارا رو داشتیم و اهمیت میدادیم این کار. ولی متاسفانه در خارج اینطور نیست، زیاد قید و بندان نیست. من معتقدم که هنرمندا نباید خیانت به مردم بکنن.
ویگن در ادامه همین گفتگو از خود، خواسته ها و انتظاراتش از جوانان، دلتنگی ها و آرزوهایش هم گفت.
چیزی که برای من مهمه اصل موضوعه که من چه کارم، کارم آیا ارزش داره برای مردم یا نداره. زندگی کوتاست و ارزش نداره. ما زندگیمون همش با تعارف میگذره. اغلب من به جوانام دارم میگم که شما که دفعه زندگی فردا رو میسازید، تعارف اینا رو بذارید کنار، حقیقت زندگی رو ببینید، هم لمس کنید، صادق باشید با هم دیگه، راست بگید، حقیقت زندگی رو دریابید، ببینید کشورهای دیگه چطور پیشرفت کردن، چرا ما باید عقب باشیم، عقب ماندگی ما دلیلش چیه. هر چیزی دلیل داره، دلیلش رو باید بریم دنبالش پیدا بکنی. و اینا کار جوانایی است که امروز میتونن با این همه پیشرفت‌های علمی که شده بیان یاد بگیرن و چاره‌ای بجورن برای فردای زندگی در ایران. امیدوارم یه روزی هم بشه که من قبل از این که به طور کلی بذارم کارم کنار، یه سری برم اونجا برای مردمی که از اونجا بارها و بارها تلفن می‌کنن، جوانا خونه من آرزو می‌کنن که منو ببینن، چون منو ندیدن اصلا و صدا می‌شنیدن فقط، اینه که برم براشون یه برنامه بزرگی اونجا اجرا کنم.
چه زحمت عشقت به دل سپردم، اسرارش نمونم هرگز جایی نبردم. شاید دوباره روزی دست تو رو بگیرم، تا مرگ با تو باشم، کنار تو بمونم، بمونم تا بمیرم.
ویگن ضمن خوانندگی در رادیو و بعدها در تلویزیون در 28 فیلم هم یا بازی کرده و یا خوانده. در ضمن چند ترانه دو صدایی هم با خوانندگان سرشناسی مانند دلکش، پوران، هایده و همچنین دخترش ژاکلین اجرا کرده. ویگن در دوم آذر ماه سال 1308 خورشیدی در یک خانواده پر اولاد از ارامنه مهاجر در همدان به دنیا آمد و پس از 74 سال زندگی در چهارم آبان ماه سال 82 بر اثر بیماری سرطان پروستات در شهر لس آنجلس آمریکا درگذشت.
همنشینه با پای من توی من گسار این نوای من توی، یادگار خاطرات دور من، آشنای این صدای من توی.
گزارش شهرام میدیان بود و از در مورد سال مرگ ویگن، خواننده ایرانی. صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید، اما علاوه بر صبحانه با خبر ما در طول 24 ساعت سه مجله دیگه هم داریم: مجله شامگاهی ساعت 7 شامگاه به وقت ایران، مجله شبانگاهی ساعت 10 شب و مجله نیمه شب هم 12 شب یا آغاز بامداد به وقت ایران. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم. هر جای ایران و دنیا که هستین، روز و روزگارتون شاد و شیرین.